بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ششم، دوره حکومت امویان. خب در فصل قبلی، وایس قبلی که همون انتهای فصل پنج بود، اشاره کردیم که پس از آشتی نامه‌ای که میان امام حسن و معاویه امضا شد، خلافت به معاویه واگذار شد، به نوعی خلافت قصر کرد. حالا ادامش از فصل ششم میخونیم. معاویه در نخیله کوفه خطبه خواند. در این خطبه آنچه در دل داشت آشکار کرد و گفت: من با شما جنگ نکردم که نماز بخوانید و روزه بگیرید یا حج کنید و زکات بدهید. شما این کارها رو میکنید. من با شما جنگ کردم تا بر شما حکومت کنم. هنگامی که امام حسن عازم بازگشت به مدینه بود، معاویه کسی را نزد او فرستاد و از او خواست جنگ با حوصره خارجی را عهدهدار شود. این مرد پس از شهادت علی علیه السلام نخیله را پایگاه خود ساخته و خوارج را به گرد خیش فراهم آورده بود. اما امام حسن پاسخ داد: من برای اینکه خون مسلمان را ریخته نشود با تو آشتی کردم. معاویه ناچار سپاهی را که بیشتر آنان از مردم کوفه بودند فراهم ساخت و به جنگ حوصره فرستاد. سپس پسر حوصره را که نزد او بود گفت: برو و شر پسرت را از ما بازدار. وی نزد فرزند رفت. و حالا ادامش اینه که این درگیری ها میانه خوارج ادامه داره و اینا بگذاریم. خب بعد میام سراغ سیاست معاویه در کشور داریم، یعنی سیستم حکومتیش، رفتارش، سیستمش. معاویه برای خود دسته نگهبانان مسلح تأسیس کرد که چون به مسجد میرفت او را در میان می گرفتن و چنان که مشهور است، چون در محراب نماز ضربتی خورد که ران او را جراحت رساند، از آن پس در آنجا که به پیش نمازی می ایستاد مقصوره ای برای وی ساختن که درون آن جای می گرفت. یه توضیح بدم، این میگه در محراب ضربت خورد، همون قضیه ستا خارجی، اون ستا خوارجی رو که هماهنگ شدن که برن امام علی و امرواس و معاویه رو بزنن، که فقط همون قاتل امام علی موفق شد. اون کسی که رفت امراض بزنه، امراض روز مریض بوده، کسی دیگه جا خودش فرستاده بود. معاویه که فقط زخمی شد. خب در دیدارهای رسمی همه جا سربازان مراقب جان او بودن. چنین روشی در دوره زمامداران پیش از او معمول نبود. منظورش خلفای قبل از معاویه است، خلفای راشدینه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی. آنها تنها به مسجد می رفتن و با دیگر مسلمانان می نشستن و سخنان دادخواهان را می شنیدن و به پرسش های آنها پاسخ می دادن. می توان گفت فاصله بین والی و رعیت در دوره معاویه پدید آمد. وی برای آنکه بزرگی و شکوه خود را به رخ مردم بکشد، درباری پرتجمل پدید آورد، کاخهای زیبا با هزینه‌های بسیار ساخت که با فرش‌های گرانبها و دیگر لوازم آراسته بود و ساختن همین کاخها بود که بانگ اعتراض ابوذر را برآورد. خب برای اداره سرزمین‌های پهناور شام، حجاز، عراق، مصر و دیگر ایالت‌ها باید از وجود مردان کاردان استفاده کند. بدین رو در هر کسی لیاقتی می‌دید او را به کار می‌گمارد و اگر مخالف او بود می‌کوشید او را به سوی خود بکشد. از شام نگرانی نداشت، چون از روزی که این مردم مسلمان شدن فرمان روایانی چون او دیده بودن و بله. از حجاز نیز آسوده خاطر بود، چون در آنجا مزریان، یعنی عرب شمالی، بیشتر بودن و آنان جانب او را رعایت می کردن. اما برای مصر و عراق و منطقه شرقی باید کسانی را برمی گذید که هم از او فرمان ببرند و هم مردمان را به فرمان او نگه دارند. چنین حاکمانی باید دلیر، بی‌عاطفه، قدرت طلب و نیز مردم شناس باشند. مصر را به عمرو بن عاص و کوفه را به مغیرت بن شعبه سپرد. عمر در روزگاری که معاویه از جانب عمر والی شام بود، با اجازه او اما بدون دستور خلیفه به مصر رفت و آن سرزمین را تصرف کرد. هنگام درگیری معاویه با علی علیه السلام، امر با آن شرط در کنار معاویه ایستاد که پس از پیروزی حکومت مصر را به او بدهد. در سال 38 هجری معاویه این منصب را به او داد. خب حالا توضیحاتی راجع به امر داده که هیچ نیازی نیست. پس بعد خب امر حکومتش برمز یا طولانی نشد، سال 43 هجری درگذشت، فقط در واقع آخرت خودش خراب کرد. پس از امر، یعنی پس از امر آس، عتبت ابن ابو سفیان برادر معاویه به حکومت مصر رسید و در سراسر خلافت امویان 30 تن دیگر هر یک جای دیگری را گرفتند. حالا اقدامات دوره معاویه رو داره میگه. یکیش میگه که عقبت ابن نافع گشودن شهرهای مغرب را دنبال کرد، یعنی از سال 43 تا 62، و در سال 50 هجری معاویه رسما ولایت آفریقا را به او داد. اینجا منظور از آفریقا همون شمال آفریقا هست. از مصر به او بره. عقبه در قیروان یا غیروان که یک نام فارسیه یعنی کاروان، در قیروان جایی برای استقرار سربازان خود ساخت و با نیروهای امپراتوری روم که در غرب آفریقا بودند و نیز با مردم بربر، این سفیدپوستان شمال آفریقا رو میگن بربر، و نیز با مردم بربر جنگید و اسلام را در شمال آفریقا رواج داد. سرانجام در یکی از لشکرکشی ها به توطئه دسته ای از سربازان بربر کشته شد. وی همان کسی است که گویند چون به کنار اقیانوس اطلس رسید، اسب خود را در آب راند و شمشیر را کشید، گفت و خدا سوگند اگر می دانستم در آن سوی آب مردمی به سر می برند، برای اعلان یکتاپرستی با آنان می جنگیدم. خب این مال فتوحات در شمال آفریقا. در این برم در سمت ایران هم باز فتوحات ادامه داشته که بشه چرا خواهیم کرد. بعد خب زیاد، همون زیاد ابن ابی از سوی معاویه به عنوان برادر خونده او معین میشه که ما توضیح نمیدیم که چطور بوده و حکومت کوفه را به زیاد میدن. وی ابتدا حکومت بصره را داشت، بعد کوفه و ناحیه شرقی یعنی ایران هم به او اضافه شد. در سال 45 هجری به بصره آمد، نخست برای اینکه زهر چشم از مردم بگیرد خطبه معروف خود را که بطرا نامیده شده، بطرا مؤنث ابتره یعنی دنبوریده و ناقص، چون بدون نام خدا و نعت رسول آغازش کرده، بطرا نامیده شده خطبهش. بله خطبه را خوند و در ضمن آن گفت به خدا سوگند من ولی را به گناه مولا و مقیم را به گناه مسافر و تندرست را به گناه بیمار میگیرم، تا آنجا که یکی از شما دیگری را ببیند و بگوید سعد خود را برهان که سعید تباه شد، مبادا از این پس کسی شبانه بیرون آید که خون او را خواهم ریخت. زبان و دستهای خود را از من باز دارید تا از دست و زبان من در امان باشید. از پاسخ یک دو تن که برخواسته و گفتار او را ستودن معلوم می شود زیاد این مردم را خوب می شناخته. مردمی که چون درشتی بینن فروتنی می کنن، چون فروتنی بینن درشتی می کنن. چه پس از شنیدن این خطبه بود که مردم تکلیف خود را دانستند، دیدن کسی به سر وقت آنان آمده که با زبانی که با آن آشنا هستند سخن می گویند. گرفتن، به زندان انداختن، بستن و کشتن آغاز شد. پس از نماز عشاء به کسی میگفت تا سوره بقره یا سوره دیگر را بخواند، و چون خواندن سوره پایان میافت، به قدر اینکه مردی چندان راه برود تا از دیده پنهان گردد مهلت میداد. سپس صاحب شرطه خود را میگفت هر کس را دیدی بکش. شبی مردی بیابانی را نزد او آوردند، زیاد از او پرسید دستور مرا شنیده ای؟ گفت نه به خدا. گفت راست میگویی، اما کشتن تو به سود مردم است. سپس فرمان داد تا گردن او را بزنن. خب چون در سال 50 هجری مغیرت ابن شعبه حاکم کوفه مرد، معاویه حکومت کوفه را هم به زیاد سپرد و زیاد نیمی از سال را در بصره نیمی را در کوفه به سر می برد. فجایعی که به امرو در این شهر رخ داد کمتر از بصره نیست. زیاد در مشرق دو سپاه ترتیب داد، یکی از خراسان تا لاهور پیش راند یعنی هم پاکستان، و دیگری تا آن سوی آمودریا همون جیهونه او برای ازبکستان، تا آن سوی آمودریا رفت و این لشکر بود که برای نخستین بار با ترکان درگیری پیدا کرد. خب از دیگر اقداماتش اینه که جانشین برای خودش تعیین میکنه، یعنی یزید میکنه ولیعهدش، در حالی که در اون پیماننامه با امام حسن قرار بود جانشین تعیین نکنه و تعیین خلیفه پس از خودش به شورای مسلمانان واگذار کنه. بله، میگه که در آغاز دهه دوم حکومت خودش معاویه یه بدعت دیگری در اسلام نهاد، بدعتی که پس از وی نزدیک به 13 قرن در سراسر قلمرو اسلامی دوام یافت. چنان که دیدیم بعد از رحلت پیامبر جمعی از مسلمانان مهاجر و انصار در سقیفه بنی ساده گرد آمدند و پس از گفتگوها و برتری فروشی ها سرانجام ابوبکر پسر ابو قحافه را به ریاست مسلمانان یا همون خلافت برگزیدند. چون ابوبکر مرد عمر به سفارش او این مقام را عهده‌دار شد، اما چنان که نوشتهاند خلافت وی با رضایت همان مردم یعنی سران مهاجران انصار بود. عثمان را هم شورای 6 نفری پذیرفت و علی علیه السلام را عموم مسلمانان حاضر در مدینه انتخاب کردند. چنان که میبینیم هیچ یک از این 4 تن این منصب را از خلیفه پیشین به ارث نبرده است. مذهب تشیع که پیروان آن علی علیه السلام را خلیفه به حق و بلافضل پیغمبر میدانند، نمیگویند علی این شایستگی را از راه خویشاوندی یا خویشاوندی با پیغمبر به دست آورد، بلکه او را به خاطر علم، فضیلت، تقوا و بالاخره عصمت او و نیز به موجب نص پیغمبر در حجت الوداع در قدیر خم امام میداند. اما معاویه رسم انتخاب خلیفه را برهم زد و سنت دیرین جاهلی را از نو زنده کرد. اون چون دانست به زودی خواهد مرد، خواست زمامداری را همچنان در خاندان خود نگه دارد، اما با همه مردم شناسی نمیپنداش کار به آسانی پیش برود. چه گذشته از آن که از عصر پیغمبر تا مدت نیم قرن ریاست بر مسلمانان موروثی نبود. مردانی که پس از پیغمبر عهده‌دار منصب شدند عمری را پشت سر گذاشته و به پرهیزکاری مشهور بودند. یزید در این هنگام سالیان عمرش از 30 کمتر بود. اینکه گویند معاویه گاه گاه جوانان قریش و مخصوصاً نوجوانان هاشمی را میستود و میگفت علی ابن حسین برای خلافت از همه شایسته تر است، برای این است که میخواست با این سخن که به ظاهر ستایشی از فردی مخالف اوست، تصویر خلافت سالخوردگان را از خاطرها بزداید و در ذهن مردم جایی دهد که جوانان نیز میتوانند خلیفه مسلمانان باشند. تا روزی که خواست مقصود خود را عملی سازد و یزید را به ولایت عدی منصوب کند، مردم چنین کاری را امری عادی بپندارن. در حالی که او با تدبیر و اندک اندک به تهیه مقدمات می پرداخت، اطرافیان کار را برای وی آسان کردند. ابن عسیر می نویسد مغیرت ابن شعبه چون شنید معاویه می خواهد او را از حکومت کوفه بردارد، با شتاب خود را به شام رساند و پیش از آن که به دیدن معاویه برود نزد یزید رفت و گفت من در این اندیشه بودم که بزرگان اصحاب پیغمبر و مهتران قریش همه مرده و فرزندان ایشان جای آنان را گرفتن. معاویه نیز روزی خواهد مرد، تو چرا جای او را نگیری؟ مگر تو از دیگران چه کم داری؟ چرا پدرت نمیخواد از مردم برای تو بیعت بگیرد؟ یزید که چنین صدایی را اگر در سر میپخت عملی شدن آن را آسان نمیدید گفت تو میگویی چنین کاری شدنی است؟ معاویه گفت چرا شدنی نباشد. یزید ماجرا را به معاویه خبر داد و او از معاویه پرسید چه کسی میتواند چنین کار را انجام دهد؟ مغیره گفت بیعت مردم کوفه را من و بیعت مردم بصره را زیاد تعهد می کند. چون این دو شهر چنین کاری را پذیرفتند دیگر کسی مخالفت نخواهد کرد. معاویه گفت سر کار خود برگرد و در این باره با کسی سخن بگو که مورد اعتماد باشد. خب مغیره از دمشق به کوفه برگشت و به تهیه کار پرداخت. گویند کسی از او پرسید چه خبر؟ گفت پای معاویه را در گلی سخت فرو کردم و دری را بر روی مسلمانان گشودم که هرگز بسته نخواهد شد. خلاصه جنبندهی که بالاخره یزید به ولیعهدی انتخاب میکنه از دیگر اقداماتش در این دوران خلافت یا دیگر اقدامات معاویه، سختگیری بر شیعیان امام علی علیه السلامه و خطیبان میگفت که بر فراز منبر علی علیه السلام را به زشتی نام ببرن. هنگامی که میخواست مغیرت امیر شعبه را به حکومت کوفه بفرستد، به او گفت میخواهم تو را سفارش های چند کنم، دشنامگویی را بر علی را ترک مکن و از رحمت فرستادن بر عثمان باز نیست و یاران علی را چندان که میتوانی عیب گوی. از آن پس خطیبان در هر نماز علی را به زشتی نام بردند و محدثان دین به دنیا فروخته برای خوشنودی او چندان که توانستند در نکوهش علی علیه السلام و فضیلت امویان از ساختن حدیث کوتاهی نمی کردند. پس از شهادت علی علیه السلام، هنگامی که بزرگان عراق نزد او می رفتند، آنان را تحقیر می کرد، پسی نژاد و سختی زندگی آنان را به رخشان می کشید. عراقیان نیز گاه گاه پاسخ او را چندان که در خور بود می دادند. زشترین رفتار معاویه با شیعیان علی کشتن حجر بن عدی، مرد دیندار زاهد و پارسا بود که چون در مسجد می نشست خطیب علی علیه السلام را ناسزا می گفت. به اعتراض بر می خواست، زیاد شکایت او را به معاویه برد و معاویه دستور داد حجر را به شام بفرستد. زیاد حجر را همراه چند تن دیگر زنجیر کرد و به شام روانه ساخت. در بین راه حجر را با چند تن دیگر که حاضر نشده بودند علی علیه السلام را ناسزا بگویند گردن زدند. خب کشورگشایی های معاویه که عرض کردیم، از غرب شمال آفریقا پیشروی کرد و قیروان و اینا را هم به اصطلاح پایه‌گذاری کرد در مغرب و اینا. در این برم که خب تا جیهون رفت و تا لاهور رفت و اینا، یه نیروی دریایی هم تأسیس کرد که در جزیره دریای مدیترانه فعالیت میکرد و جزیره قبرس را در سال جزیره قبرس موقعی که حاکم شام بود، یعنی در سال 28 هجری همون دوره خلافت عثمان تصرف کرد. در دوره خلافت او معاویه ابن خدیج جزیره سیسیل تصرف میکنه، جنادت ابن ابی امیه جزیره رودس را در سال 53. در سال 54 هم لشکریان شراح زمین و دریا قسطنطنیه یا همین استانبول فعلی رو محاصره میکنن، اما چون این شهر با دو تا بارو یعنی دیوار مسلح بود و نفت اندازان رومی به خوبی از آن حمایت میکردن، کاری از پیش نرفت و پس از 3 سال محاصره تحمل تلفات فراوان سپاهیان او مجبور به بازگشت شدن. خب معاویه در سال 60 هجری درگذشت. او را در دمشق در جای بین باب الجاویه و باب الصغیر به خاک سپردن. وی مرد حیله‌گر، دوراندیش و مردم شناس بود، تا آنجا که می توانست دشمنان خود را با مال و چرب زبانی می خرید و چون بر بخشش های فراوان و خورده می گرفتن می گفت این بخشش ها در مقابل هزینه های جنگی چیزی نیست. می خواست بگوید با این پول ها از افروختن جنگ جلوگیری می کنیم. خب بعد ما خلافت یزید داریم، یعنی قبلا که براش بیعت گرفته بودن و وقتی هم که سال 60 پدرش میمیره خلیفه میشه. هنگامی که معاویه مرد، یزید در هوارین نزدیکی های همسه به سر میبرد. ضحاک ابن قیس داروغه شام که کارا رو در دستاش او را از مرگ پدر آگاه کرد، یزید به دمشق آمد و به مسجد رفت و بر منبر شد. ضمن سخنانی کوتاه و رسا معاویه را ستود و برای از خدا آمرزش خواست. مهمترین کاری که یزید پس از تصدی خلافت باید میکرد این بود که خاطر خود را از جانب مخالفانی که بیعت با او را نپذیرفته بودند و در دیده مردم ارزش داشتند آسوده کند. خب این سه تن از بزرگزادگان قریش در چنین حالی به سر میبردند: عبدالله پسر عمر، عبدالله پسر زبیر و حسین بن علی علیه السلام. عبدالله پسر عمر مرد جنبش نبود. پسر زبیر دلیری و تدبیر داشت، صدای خلافت هم در سر میپخت، اما از نظر خانوادگی و نظر روش اجتماعی نمیتوانست طرفداران فراوانی داشته باشد. تنها کسی که یزید از او میترسید حسین ابن علی علیه السلام بود که در مدینه میزیست. حسین علیه السلام پسر دختر پیغمبر فرزند علی ابن ابی طالب، بهتر هاشمیان، آراسته به علم و تقوا و در دیده مردم پر ارج بود. یزید میدانست عراقیان چنین شخصیتی رو رها نخواهند کرد و سرانجام گرد او را خواهند گرفت. بدین سبب به عامل مدینه ولید ابن عتبه نامه نوشت که حسین را رها نکند تا از وی بیعت بگیرد و اگر بیعت را نپذیرد سرش را به شام بفرستد. والی مدینه از مشاور خود مروان ابن حکم پرسید تکلیف چیست؟ مروان هم گفت پیش از آن که مردم از مرگ معاویه آگاه شوند باید پسر زبیر حسین ابن علی را بخواهی از آنان بیعت بگیری و اگر نپذیرفتند آنان را بکشی. اما از جانب عبدالله ابن عمر نگران نباش. ولید عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی را طلبید. پسر زبیر پنهان شد و شبانه از بیراهه رهسپار مکه شد. خب امام حسین نزد والی رفت و نخواست از حال معاویه جویا شد. والی به او گفت معاویه مرده است. او چون تکلیف بیعت را شنید گفت چنین کاری در نهان شایسته نیست. مردم را در مسجد بخواه تا ببینم چه باید کرد. در آن مجلس مروان به ولید گفت مگذار حسین بیعت نکرده از اینجا برود و اگر بیعت نکند او را بکش. حسین ابن علی برآشفت و گفت نه تو و نه او نمیتوانید مرا بکشید. سپس به حاکم گفت یزید مردی شرابخواره و فاسق است و شایستگی زمامداری مسلمان را ندارد. و چون حسین از نزد آنان بیرون رفت مروان ولید را سرزنش کرد و گفت او را نکشتی اکنون آماده شورش بزرگ باش. ولید گفت این چه تکلیفی است که به من میکنی؟ چگونه ممکن است پسر دختر پیغمبر را بکشم؟ مروان گفت کسی که توانایی چنین کارهایی را ندارد بهتر است از حکومت چشم بپوشد و به عبادت بپردازد. خب امام حسین از اون مجلس که بیرون میاد تدارک سفر مکه را میبینه، اما پنهانی نمیره بلکه در پیش چشم مردم از راه معمولی عازم سفر شد و با رسیدن امام حسین و پسر زبیر به مکه این شهر پایگاه علیه یزید شد. خب حالا ما عراقی ها را داریم که همچنان از حاکمیت شامیان ناخشنودن. چون خبر مرگ معاویه به این ایالت رسید، یعنی به عراق رسید، از یک سودجویان دانستن فرصتی که در انتظار آنان بود انتظار آن بودن به دست آمده و از نو باید بکوشند تا مرکز قدرت از دمشق به کوفه منتقل شود. از سوی دیگر آنان که غم دین داشتن موقع را مناسب دیدند تا اگر بتوانند بدعتهای چندین ساله را بزدایند. در کوفه جلسه ها تشکیل و انجمن ها برپا شد و سخنرانی های آتشین ایراد گردید. بر قربت اسلام و مردن سنت و زنده شدن بدعت فغان ها کردند و اشکا ریختند. از ستم معاویه بر شیعان علی شکوه نمودند. نخستین انجمن در خانه سلیمان ابن سرد از تیره خزاعه، یعنی هم اعراب قحطانی، برپا شد. سلیمان چون همشهریان خود را میشناخت و سوس عهدی آنان را میدانست، به آنان گفت اگر این توانایی را در خود میبینید که حسین علیه السلام را یاری کنید او را بخوانید، وگرنه بیهوده او را از خانه خدا آواره مسازید. حاضران همگی گفتند ما تا پای جان در کنار حسین خواهیم ایستاد و از یزید اطاعت نخواهیم کرد. سرانجام نامه های فرستاده شد. نویسندگان ضمن دریغ خوردن بر دگرگونی آیین اسلام و احکام شریعت نوشته بودند ما یزید را به خلافت نمیپذیریم و تنها تو را امام خود میدانیم. نعمان ابن بشیر را که از سوی یزید حاکم کوفه است به رسمیت نمیشناسیم. در نماز او حاضر نمیشویم. در کوفه 100,000 مرد شمشیرزن برای یاری تو آماده است. اگر دعوت آنها را نپذیری و به حمایت دین برنخیزی نزد خدا مسئول خواهی بود. خب نامه های دیگه میفرستند. ابن اسیر تعداد نامه را 150 تا شمرده، بعضی هم رقم ها را بالاتر بردن و حتی بعضی که مبالغه در شماره را مهم نمی شمردن تعداد نامه را تا 12,000 تا هم رساندن. خب هم که تعداد نامه از حد متعارف گذشت، امام حسین لازم دید به مردم کوفه پاسخی دهد و آنها را در انتظار نگذارد. وی ضمن نامه کوتاه نوشت پسرعموی خود مسلم را که مورد اعتماد من است نزد شما میفرستم تا از نزدیک وضع شهر را ببیند و مرا مطلع سازد. اگر آنچه نوشته درست باشد نزد شما خواهم آمد. از اون سو تنی چند از هواخواهان بنی امیه و گروهی که سود خود را در همراهی با دمشق میدیدن، نامه هایی به شام فرستادن، به یزید نوشتن اگر کوفه و عراق را میخواهی باید حاکم لایق برای این شهر بفرستی، زیرا که نعمان بن بشیر مردی ناتوان است یا خود را به ناتوانی میزند. یزید با مشورت سرجون مشاور رومی خود حکومت کوفه را به عبیدالله پسر زیاد که حاکم بصره بود داد. خب از آن سو مسلم با نامه امام به کوفه رسید. مردم شهر با شور و شعف و گرمی بسیار او را پذیره شدند و او که مرد مسلمان و پاک اعتقاد بود گمان نمی کرد اینان که با چنین اشتیاق و بیعت می کنند با آسانی از وی جدا شوند و گرد او را خالی شدند. وقتی استقبال مردم را دید نامه به حسین علیه السلام نوشت که مردم کوفه و عراق همگی پیرو تو و منتظر رسیدن تو هستند، صلاح در این است که زودتر به عراق بیایی. خب امام وقتی نامه بهش میرسه با زنان و فرزندان و گوری از یاران خود روانه عراق میشه. از او برم عبیدالله ابن زیاد به دستور یزید روانه کوفه میشه. خب بله، عبیدالله ابن زیاد میاد کوفه و خب داستانش دیگه بلدید، سرکوب میکنه کوفیان را، حضرت مسلم بن عقیل را شهید میکنه، خانی ابن عروه را که به مسلم پناه داده میکشه و بزرگان کوفه دوباره در خانه خود خزیدن، گویی که هیچ حادثه رخ نداده. امام حسین در بین راه مکه به عراق از کشته شدن مسلم و هانی و پیمان شکنی مردم کوفه آگاه شد، همراهان خود را آگاه ساخت و آنان رخصت داد که اگر میخوان او را ترک گویند. گروهی رفتند اما خویشاوندان وی و تنی چند از یاران مخلص و با ایمانش از او جدا نشدند. همین که به نزدیک کوفه رسید با پیش قراولان سپاهیان پسر زیاد روبرو شد. سردار لشکر که نام او حور از سیره بنی ریاح بود سر راه بر وی گرفت. سرانجام امام را در سرزمینی که کربلا نام دارد فرود آورد. حاکم کوفه چون از رسیدن امام به نزدیک کوفه خبر یافت، لشکری را به سرکردگی عمر پسر سعد بن ابی وقاص به پیشواز او فرستاد. عبیدالله میخواست از امام برای یزید بیعت بگیرد، امام نپذیرفت و آماده جنگ شد. روز دهم محرم سال 61 هجری ضمن چند ساعت درگیری امام حسین و مردان و جوانانی که همراه بودند شهید شدند و زن و فرزندان امام را که به سن بلوغ نرسیده بودند اسیر کردند و به کوفه از آنجا به شام بردند. تنها از کشتن امام علی ابن حسین چون بیمار بود چشم پوشیدند، یعنی فقط امام سجاد شهید نکردند. خب این کشتار فجیع در سراسر جهان اسلام ناخشنودی پدید آورد، تا آنجا که طرفداران خاندان اموی نیز نمیتوانستند تعصب خود را آشکار نکنند. پسر زبیر که در این هنگام در مکه به سر میبرد از فرصت استفاده کرد و فاجعه کربلا را دستاویزی برای نکوهش یزید ساخت و عراقیان را خیانتکار و پیمان شکن خواند و از مردم خواست تا با او بیعت کنند. کوفه نیز با همه سختگیری ماموران پسر زیاد بی واکنش نماند. چون عبیدالله در منبر یزید و تبار او را ستود و نام حسین علیه السلام پدران او را به زشتی یاد کرد، عبدالله ابن عفیف از تیره ازد که مردی پارسا اما نابینا بود برخواست و سخن را در دهان او شکست. دشنام هایی را که به خاندان پیغمبر داده بود به او و آن کس که او را به حکومت گمارده است برگردان و چون ماموران دولت خواستن او را خاموش و دستگیر کنند، تیره از به حمایت او درآمد و میان آنان و ماموران حاکم درگیری پدید شد. خب حالا اینجا مدینه هم خاموش نمیمونه و در واقع قیام میکنه و برای سرکوب قیام مدینه مسلم ابن عقبه را میفرستن که او شعر را محاصره میکنه و تصرف میکنه و سه روز شهر رو در اختیار سپاهیانش قرار میده که هر جنایتی میخوام بکنن. کتابتون در این باره نوشته بله، چون حاکم مدینه فرزندان مهاجر و انصار را نزد یزید فرستاد، آنان را چنان پذیره شد که گویی گروهی از همسالان خود و همبازیان دوره کودکیش را نزد او آوردند. اگر او اندک خردی داشت یا اگر مشاورانی کار آزموده نزد او می بودند، باید در مدتی که مهمانان در کاخ او و در مهمانی او هستند رفتاری سنجیده داشته باشد و آنچه خلاف آیین مسلمانی است نکند، بلکه به ظاهر خود را مسلمانی پایبند دین نشان دهد. اما او نه دین را می شناخت نه مردم را. مردم مدینه در مدینه گروهی از بزرگان مهاجران و انصار در مدینه گروهی از مهاجران بزرگان مهاجران و انصار زندگی می کردند. سپس فرزندان آنان جای آنها را گرفتند. از آغاز هجرت موجی از پرهیزگاری شهر را فرا گرفت و بیش و کم همچنان پایدار بود. یزید می بایست این مردم را بشناسد و روزی چند خیشتندار شود، اما چنین نکرد. نمیدانم رخت پوشاندن بر بوزینه و سوار کردن او بر خر و به مسابقه فرستادن او با اسبان در همین روزها بود یا نه. به هر حال داستانی است که سبکسری او را نشان میدهد. چنان که مسعودی نوشته، یزید بوزینه پلید داشت که در مجلس شراب او حاضر میشد، بر بالش تکیه میکرد. این بوزینه خری وحشی داشت که او را رام وی کرده بودند. روزی بوزینه را بر خر نشاندند، با اسبان به مسابقه فرستادند و خر بوزینه از اسبان یزید پیش افتاد و برنده مسابقه گردید. یکی از شاعران شام در این باره گفته است: تمسک ابا قیس به فضل عنانها، فلیس علیها ان سقطت ضمان، علی من رأى القرد الذی سبقت بهی جیاد امیر المؤمنین اتان. خب حالا برحال این مهمان هایی که از مدینه آمده بودن و این رفتار یزید دیدن، به مدینه که برمیگردن با اینکه کلی هم بهشون احترام شده بود و به هر کدومش هم 100 هزار، به یکی از اینا فقط 100 هزار درهم داده بود، به بقیه هم بخشش های فراوان کرده بود، اما اینو وقتی برمیگردن تربیت پست و کردار زشت او از دیدشون پوشیده نمونده بود. چون به شهر خود برمیگردن، در مسجد پیغمبر فریاد برداشتن، به بدگویی از یزید پرداختن. گفتن: ما از نزد کسی میاییم که دین ندارد، می می نوشد و تنبور می نوازد و سگ بازی می کند، شب را با مردمان پست و کنیزکان آوازخوان به سر می برد. ما شما را گواه می گیریم که او را از خلافت خلع کردیم. مردم شهر با عبدالله ابن حنظله بیعت کردند و بنی امیه را که شما را آنان به 1000 تن می رسید، نخست در خانه مروان پسر حکم محاصره کردند، سپس از شهر بیرون راندند. خبر شورش مردم مدینه به دمشق رسید و یزید سخت خشمگین شد. نخست خواست کار این شهر و کار مکه و سرکوبی پسر زبیر را به عهده عبیدالله ابن زیاد بگذارد، اما او نپذیرفت و گفت: به خاطر این فاسق نمیتوانم قتل حسین و شکستن حرمت کعبه را در گردن بگیرم. اگر به راستی عبیدالله چنین سخنی به زبان آورده، باید گفت او چون از یزید دوراندیشی بیشتری داشته، میدانست که پایان حکومت سفیانیان نزدیک است، وگرنه عبید کسی نبود که از گناه بیمی به خود را دهد. یزید انجام مأموریت را از عمرو بن سعید حاکم پیشین مدینه طلبید. او هم نپذیرفت، گفت: من دست خود را به خون قریش آلوده نمی کنم، بگذار کسی که بیگانه است این کار را عهده‌دار شود. یزید ناچار مسلم ابن عقبه را که پیر ناتوان بود و در بیماری به سر می برد، با لشکری روانه مدینه ساخت که من عرض کردم شهر محاصره کرد و چه جنایت هایی کرد و اینا، چه حرمت هایی در هم شکست و چه زنان و دختران که از تجاوز این مردم وحشی نرستن. خدا می داند. از این فاجعه تنها یک حقیقت را می توان دریافت و آن این که در این لشکرکشی امیر و مأمور هیچ یک از فقه اسلام آگاهی نداشتن و اگر داشتن به آن بی اعتنا بودن. خب شگفت این است که نوشته مسلم ابن عقبه پس از پایان کار مدینه گفت: خدایا پس از شهادت به یگانگی تو و نبوت محمد، هیچ کاری را به اندازه کشتار مردم مدینه دوست نمی دارم و در آخرت به مزد هیچ کاری چون این کار چش نمی دوزم. این حادثه شوم در سال 62 هجری رخ داد. مسلم در مقابل این خوشخدمتی در تاریخ مصرف لقب یافت. سرانجام باقی مانده مردم شهر را گرد آورد و آنان را میان کشته شدن یا پذیرفتن بردگی بدون قید و شرط یزید مخیر ساخت. تنی چند شرط او را نپذیرفتند و کشته شدند، دیگران با وی بیعت کردند. یعنی وقتی پذیرفتند که برده باشند، یه داغ بردگی میزد تو پیشانیشون. در بله، قتل عام زن و مرد در واقعه حره، و منظورمون چون از محله حره، از اون سنگستان حره وارد مدینه شد، این معروف شد به واقعه حره. چون قتل عام زن و مرد در واقعه حره و تجاوز به حرم مسلمان که تا اون روز در جهان اسلام سابقه نداشت، مردم شهر رو دگرگون ساخت، ثروتمندان سرکوفته و بی‌اعتنا به مقررات دینی و اخلاق اسلامی به میگساری و شنیدن آواز خنیاگران روی آوردند. می توان گفت پرداختن آنان بدین منکرات برای آن بود که میخواستند خود را از رنج درون یا آنچه پیرامونشان میگذرد بی خبر نگه دارند. خب بعد خرابی خانه کعبه را داریم. یعنی مسلم پس از اینکه مدینه را تصرف میکنه، کشتار میکنه، عازم مکه میشه، در بین را میبره چون مریض حال بود. حسین ابن نمر یکی از سرداراش فرمانده سپاه را عهده میگیره، مکه را محاصره میکنه. در جریان محاصره خانه کعبه آتش میگیره. در واقع رفته مکه را محاصره کرده چون ابن زبیر در اونجا مستقر شده بود. در این میانه که در این وضعوالی که مکه در محاصره بود، خبر مرگ یزید به مکه رسید. فرمانده شام که نمیدانست برای چه کسی باید بجنگد، به ابن زبیر خبر داد که بیعت او را میپذیرد، اما باید همراه او از مکه به شام برود. گویا میخواست با این حیلت عبدالله را به دمشق بکشاند. اگر حکومت او پایدار ماند چه بهتر، وگرنه در آنجا با کمک مردم شام کار او را پایان دهد. عبدالله ابن زبیر شاید به این دلیل که نمیخواست مرکز خلافت در شام بماند، این دعوت را نپذیرفت و لشکر حسین با ساد البته با امویان مدینه به شام برگشتند. یزیدم که گفتیم در سال 64 هجری در 38 سالگی درگذشت. در دوره حکومت او سلم ابن زیاد تا سمرقند و خوجند پیش رفت و در مغرب دامنه فتوحات مسلمانان ادامه یافت. پس حوادث دوران یزید ادامه فتوحات بود، حتی ادامه فتوحات در آخر بود. بیعت گرفتن از مخواست از امام حسین و ابن زبیر و اینو بیعت بگیره که منجر به شهادت امام حسین شد. محاصره مکه و آتش زدن کعبه شد. قیام مردم مدینه در پی شهادت امام بود که این قیام هم سرکوب شد و بعدم این ادامه فتوحات که عرض کردیم. پس از مرگ یزید شامیان با پسر او معاویه بیعت کردند. معاویه 40 روز بیشتر حکومت نکرد. این حکومت 40 روز بیشتر طول نکشید. او گوشه‌گیری را بر خلافت ترجیح میداد. در خطبه‌ای کردار معاویه و پدرش یزید را نکوهش کرد و گریست. سپس گفت هر کی را می‌خواهید برای خود انتخاب کنید. پس از این خطبه به خانه رفت و روی از مردم نهان کرد و در همان سال مرد یا او را زهر دادند. با مرگ یزید از نو شورش در سراسر عربستان خاست. تنها یعنی در واقع به هنگام مرگ معاویه دمشق، آرام و حجاز نگران اوضاع بود. فقط عراق قیام کرد. اما پس از مرگ یزید آرامش شام و حجاز نیز به هم خورد. ناخرسندان در هر سه ایالت سر برداشتند. خب ما یکی دیگه از واکنش ها به شهادت امام حسین رو داریم و اون قیام توابینه که در کتابتون تحت عنوان پشیمانان عراق ازش یاد کرده. یعنی وقتی که میبینن امام رو دعوت کردن و بعد از ترس او رو تنها گذاشتن و حتی بعضشون رفتن با امام جنگیدن و به شهادت رسوندنش، پشیمان شدن و سلیمان پسر سرعت از سیره خزاعه که شیخ شیعیان بود گفت با این گناه که ما کردیم خدا را به خشم آوردیم. کسی نزد زن و فرزند خود نرود تا خدا را خوشنود سازد. ما چون بنی اسرائیل شدیم که موسی با آنها گفت انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم. شما بر خود ستم کردید که گوساله را خدا گرفتید، پس به آفریننده خود بازگردید، خود را بکشید که این نزد آفریدگار شما بهتر است. البته تو متن عربی آیه قرآن رو کامل نیاورده بود. خب به هر حال پشیمونا یا توابین جمع شدن، دوچار اختلاف نظر شدن که چیکار کنن. سلیمان میگفت باید به شام رفت و پسر زیاد را که قاتل حسین علیه السلام است از میان برداشت. دیگران گفتند کشندگان حسین در کوفه به سر میبرند، نخست باید آنان را بکشیم. چون سلیمان سپاه خود را خواند و بانگ خونخواهی امام حسین سر داده شد، از 16,000 تن بیشتر از 4,000 تن نزد او نیامد. چون سبب را پرسید گفتند مختار گروه از یارانتون را با خود همراه کرده است. سلیمان تا عین الورده پیش رفت، مروان پسر حکم عبیدالله ابن زیاد را به جنگ او فرستاد و گفت اگر بر عراق مسلط شدی حاکم آنجا خواهی بود. سلیمان در جنگ با پسر زیاد کشته شد و پشیمانان این بار کاری از پیش نبردن. این سال 65 جمادی اول سال 65. خب در این گیرودار ما میبینیم مردی در صحنه پدید میاد که نام او برای همیشه در تاریخ شیعه و اسلام جاویده، مختار پسر ابو عبیده ثقفی، که البته مختار قیام میکنه و قاتلان امام حسین رو در کوفه و جای دیگه میکشه و البته خودش در جنگ با مصعب کشته میشه و شما رو به خدا میسپاریم. موفق باشید.